السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولا كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يزركم من زل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. عنایت داشتید که در آیه 101 نکته عجیبی رو بابش رو باز کرد که عرض کردم عرفا هم خیلی رو این مسئله تمرکز دارن که چطور میشه وحی داره میان بعد وحی برای برنامه خودش میاد. حضرت رب العالمین هدایتی رو اراده کردن به بشر بدن، مبنایی هم که این هدایت داره همین وحی الهی است. بعد یه مرتبه میفرماد که وقتی وحی میاد نپرسین چیزی، اگه بپرسید چیزایی را براتون حضرت رب العالمین ظاهر میکنه که بعد ناراحت میشی. حالا بحث این که چرا ناراحت میشیم رو آیه بعدی روشن میکنه، که یعنی تکلیفایی که بعد به زحمت میفتین عمل نمیکنید، خب بعد آبروتون میره، خودتونم شخصیتتون تمرد گونه میشه. ولی این خیلی عجیبه که میگم عرفا هم روش فکر کردن، شما فکر کنی که چطور میشه. یا ایها نگاه کنی آیه 101 دوباره، نمیخوام خیلی روش ببینم اما میخوام این نکته را به عنوان یه نکته‌ای که باید روش فکر کنیم داشته باشیم. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. تا اینجاش خب، چیزی نپرسید، از چیزی نپرسید که اگه براتون آشکار میشه اذیت میشی، ناراحت میشی. خب تا اینجاش هم میفهمیم که ما هرچه بهمون بگن دین الهی بگید کافیه، چرا چیزی اضافه بپرسیم که در ازای اون ما تکلیفی برامون ظاهر بشه که اگه نپرسیده بودی برامون تکلیف ظاهر نمیشد. حرف عمیقیه که دین بنا دارد که با نظر به شخصیت ما راه‌های نجات را جلوی ما بگذاره. در نظر بگیرید یک کسی میخواد یه راهی را بره، به یه مقصدی برسه. خب یه راه نمایی بهش میگه آقا این جاده را بگیر و برو، اولین کوه هم که رسیدی طرف چپ بر پیچ ادامه بده میرسی. خب این راه نما، اینا راه نماش کرد. بعد حالا این بپرسه که آقا از طرف چپ جاده برم یا از طرف راست جاده برم. خب این الان سؤالی کرده است که سؤال کننده را مسئول کرده است جواب اینا بده. وقت اگه طوریه که از نظر این سؤال کنند سؤال شونده از طرف چپ که بره، خب از نظر این درسته، ولی این نیاز نداشت به این، این خودش میتونست آزادانه از طرف چپ جاده بره از طرف راست. اما حالا که پرسید جواب دادن طرف چپ، حالا اگه طرف راست بده تمرد کرده است. ولی اگه قبل از این که بپرسید میرفت طرف راست، میرفت طرف چپ، میرفت، خب بهش گفتن به اولین کوه که رسیدی به پیچ طرف چپ. اما این که قربان حالا که دارم میرم تو مسیر جاده، طرف راست جاده برم یا طرف، تو داری تکلیفی را برای خودت متولد میکنی. وقت تا اینجا را عرض کردم، ما میریم تو فکر که پس ما اونجایی که دین سخنی نگفته است به ابتکار خودمون نسبت به مقصدی که دین تعیین کرده است عمل میکنیم. کافیه این. اینجاست که میگن این سوالها که انسانها میکنن بعضی موقع تکلیف خودشون رو زیاد میکنن. یه وقت شما سوال میکنین از مقصد، خب باید سوال کنین، این همه دین گفت از فسألو، سوال کنید که آقا مقصدمون رو گم نکنیم، هدایتمون چطور باشد. اونا که بحثش جداست. این آیه ببینید چی میگه، دینی که گفته است که سوال کنید، بپرسید، پرسش کنید. چرا اینجا میگید که لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از چیزی که اگر روشن بشه براتون وقتی میپرسید به زحمت میفتید. خب اینجا خب چه کار داریم؟ همون که روحی، این روحیه خیلی خوبیه که دین به ما توصیه میکنه. این تا اینجا به نظرم، من انتظارمه که دیگه بحث روشن داره میشه تا اینجاش، که ما بنا نیست که در ابتکارات خودمونم خودمون رو متوقف کنیم. به قول معروف آتش به اختیار بودن خودمون را حق بدونیم. یا گفتن آقا دیگه اینجا خودت یه ابتکاری به خرج بده. مقصد را که نگفتن که تو دنبال نکن، پیدا نکن. قسمت دوم دیگه خیلی از این حساس تره. میگه که و این تسألو انها حین ینزل القرآن، وقتی که از اون مسئله دون سوال کنید، وقتی که قرآن نازل شده است، ان تبدلکم، وقت براتون روشنی ها بشه. خب خدا بنا نداشته این مسئله را برای شما بابش وا کنه که شما را محدود کنه به بعضی چیزا. افالله خیلی نکته است. افالله انها یعنی حضرت رب العالمین در این مورد روی برگردانده، چشم پوشی کرده است. خودتون هم میگون عفو کنی، یعنی دیگه اینه نمیخواد بابشا جلوی مردم بگذارید، بذارید خود مردم تو هر موقعیتی بر اساس موقعیتشون عمل کنن. این که عرض کردم عرفا اینجا خیلی حساس شدن، میگن خب قضیه چیست؟ ما هم اینجا بحثش هم نمی کنیم، اما خیلی چیز عجیبیه که حالا به پیامبر خدا داره وحی میشه. خب همه باید گوش بدن. حالا اگه در حین وحی سوالی بکنه، خدا به نور رحمت خودش اون سوالا جواب میده. میگه ولی تو اگه سوال کردی یا جواب داد، وقت به درد سر میفتی. اما خدا چه کار کرده است؟ خدا بنا نداشته است که این مسئله را برای شما روشن کنه. همون اندازه که خدا روشن میکرده است براتون بس. تو اومدی اینجا یه چیزی را بر تکالیف خودت اضافه کردی، به خود زحمت میفته. عرض کردم اواخر سوره حدید قرآن میفرماد که روحانیت نبتدعوها، روحانیتی که خداشون برا خودشون ساختن و اکثرشون عمل نکردن فاسق شدن. چرا فاسق شدن؟ خیلی مصداقش با این آیه متبق نیست، ولی نتیجه که میگیریم خودشون ابداع کردن، ابتدعوها، ولی به حکم اینکه این حرف خداست ابداع کردن. خب حالا اگه کسی حرف خدا را زیر پا بذاره چی میشه؟ فاسق میشه. پس چرا آخر آیه میگه که فاسق شدن اکثرشون؟ خب یکی میگه خدا قربونت برم خودشون اینا ابداع کردن، میگه ولی به اسم اینکه تکلیف الهیست ابداع کردن. ساختن، اما به عنوان تکلیف الهی. خب اگه تکلیف الهی فکر کردن هست، اون وقت عمل نکردن، عملا چه کار کردن؟ از نظر خودشون حکم خدا را زیر پا گذاشتن. هر کی حکم خدا را زیر پا بذاره کار غلطی کرده. حتی اگه از نظر واقع این حکم خدا نباشه، ولی از نظر اراده و انتخاب طرف چیه؟ حکم خداست. اگه شما فکر کنید این حکم خداست و عمل نکنید، چه کار کردین؟ تمرد کردین از حکم خدا در انتخاب ارادتون. این مثال داشته باشید. باز دوباره به آیه برگردین. افالله انها، میگه که این یه قاعده است. ما هم نمیدونیم این قاعده که حضرت رب العالمین میگه رازش چیه، ولی قاعدش اینه: ان تسالوا عنها، اگه سوال کنید از اون موضوع، هر موضوع که خودت به فکرت میاد، حین ينزل القرآن، وقتی که قرآن داره نازل میشه، اگه سوال کنید ان تبدلکم، اگر که برات روشن بشه برگردونید به قبل، چی میشه؟ تسوکو، شما اذیت میشید. در صورتی که چی؟ افالله انها، خدا این رو ازش گذشته است. نمونش رو که عبادات اقوام گذشته، از اینجا میفهمیم که عبادات اقوام گذشته که سنگین بوده است، شاید حالا به دلیل حال آیه بعدی خداشون کاری کردن که خدا پاشون گذاشت. دقت کنید، قد سألها قوم من قبلكم، دلم میخواد با من همراهی کنین آیات را. قضیه اینه که قومی از قبل شما سوال کردن، همین سوال را کردن در حین وحی الهی. ثم اصبحوا بها کافرون، قد سألها قوم من قبلكم، از وحی الهی هنگامی که مطرح شد اینا سوال کردن، سوالی که نیاز نبود بکنن، نتیجه شد ثم اصبحوا بها کافرین. اون وقت نسبت به همون که سوال کردن خواستن خیلی مقدس باشن که قربان من میخوام ببینم حتی تو جاده که میخوام برم حکم شما را بدونم، از این ور برم یا از اون ور برم، این مقدس بازی ها، نتیجه این شد که اصبحوا بها کافرین. خب حالا میگه، حالا مثلا بهش گفتن که حتما باید از طرفی راست بری، حالا بنده چقدر سخت است، ان شاء الله میشد از یه کمی طرف چپ برم، طرف چپ میره کافر میشه. بیکار بودی سوال کردی که حالا بعد تمرد کنی کافر بشی. من خودم نظرمه که جلسه هم عرض کردم، این آیه اصلا ما را تجدید نظر بهمون میده تو خیلی چیزا، که بسیاری موارد را ما حکم کلیش کافی مونه. من نمونه میارم براتون، حتما شما میدین که ابوذر رحمت الله علیه 3 روز با پیغمبر بوده است، بعد 15 سال رفته است، بعد در مدینه به پیغمبر پیوسته است. این 3 سال مسلمون شده است، مجتهد شده است، عالم شده است، رفته است غفار، همه را مسلمون کرده است با همین 3 روز مسلمونی. چی چیه؟ حالا مردم 30 سال درس میخونند و نمیتونن. خیلی عجیبه. منم همین اطلاعاتم همین اندازه سا. اون چه که تاریخ میگه، میگه که ابوذر 3 روز با پیغمبر بود، یه کتک سیرم خورد، پیغمبر گفتن برو تو ترمز نداری، میدونی که چیکار میکرد؟ میرم میپرید به این بت پرستا که اینا که اونا میزدندش دوره، خلاصه یه جور از دست و پاش در میوردن. پیغمبر گفتن برو، بلند شد رفت دوباره غفار. اونجا هم اگه ویل کرد تمام ملت غفار بت پرست رو مسلمون کرد. کی برگشت مدینه؟ 15 سال بعد. تو ذهنم 15 ساله. خب این چه تو عرض ارائه است که میتونه کلیات دینه بگیره بعد بگید مردم این کلیات دینه، بقیه شورا یه جوری حالا به زبون امروز آتش به اختیار عمل کنین، ریز کاریاش رو به خودتون رجوع کنید. باز حالا مثال میزنم، اکثر این شکیات که شما میگون شکیاته، اینا ظنیاته، ظن غیر شک است. میدونید که مثلا شما میگون 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت، ظن یعنی انگار 4 رکعت خوندم تموم شد، مرض آدم میگه یوهوم سره کرد خوندم، خب دیگه مرض ول کن بابا، زنه، به زن عمل کن. زن مگمان که متوجه این دارم چی میگم، ولی مردم اینقدر حالشو دارن شک کنن که زنی به این خوبی که میتونه کار را تمام کنه رو ول میکنن، میان گمانا رها کردن شکو گرفتن. این خودمون یه چیزی مونه که نمیتونیم راحت جلو بریم. خب حالا اگه اومدیم ما قفل کردیم رو شک، حاج آقا من نمیدونم که بعد از سجده یه چی چهارم پنجم خلاصه یادم اومد که چهار رکعت خوندم یا سه رکعت، بیچاره حاج آقا باید دوباره اصول دارن اونا بگه، میگه خب اگه قبلش بود چی دوباره باید بگی؟ آقا اگه بعد از قبلش بود خب میشد یه رساله به این کلوفتی. شما خودتون یه جوری کردید که فقیه که به عهده‌ش و این بعضی این بی‌انصافا روشن فکر میگن آقا چرا فقها این مسائل بسیار با احتمال بسیار کم جواب میدن؟ خب وظیفه‌ش اونشون که وظیفه‌شه، اگه نه یارو اصلا دیگه نمیتونه نماز بخونه. مردم گاهی اونچنان گرفتار سوالایی میشن که میتونن ازش عبور کنن که متوقف میشن. بله اون فقیه باید جواب بده، ولی ما بشینیم از این آیه یه خود فکر کنیم. عرض کردم برای خود منم هنوز خیلی چیزا مونده است تو این آیه. عرض من اینه، یه روحیست، یه روحیست که ما باید به جامعهمون برگردونیم و از سوالهای بیجا تسعکم که کار سخت میکنه اجتناب کنیم. بعدش هم که دیگه مشخص شد و من حالا آیه بعدی هم قشنگ میشه، آیه 103 رو اشاره کردم، میگه آقا اینا که خودتون ساختید، ما جعل الله من بهیرت ولا صائبه، عرض شد خدا این چیزا که شما ساختید که آقا شطوری که شکم پنجمش نرسه چی کار کنیم؟ خب مثل همون شطور عمل کن. اما نکردن آقا، اومدن تصمیم گرفتن شطوری که شکم بهیره، میدونین که میخونم حالا آیه را تا آخر، خدا قرار نداد از بهیره شطوری که شکم پنجمش نباشه، صائبه شطوری که نزد کرده باشن، ولا وسیله گوسفندی که شکم ده شکم مکرر ماده زایده باشه، ولا هامه شطوری که ماده شطور را به ده شطور دیگه آبسن کرده باشه. خب بیکاری، اومدن برای هر کدوم اینا یه قاعده گذاشتن. اونا نه دیگه وظیفه است، حکم است، حکم خدا. خب اینا در آوردی اینا یعنی این بحثش جداست، اما چرا اینجا آورد آیه را؟ میگه مردم نشستن برای یه چیزای جزئی که هیچ ربطی با اون کل نداره قانون ساختن، در حدی که توی اون منطقه برای این شطور با این خصوصیات یه قاعده ساختن، برای اون شطور با اون خصوصیات یه قاعده ساختن. اینا چیست؟ بگو که شطور شطور است، گوسفند گوسفنده. اینا رو خداتون از خودتون در ما جعل الله، خدا اینا رو نساخته است. من خودم تصورم اینه که این آیه رو به این دلیل اینجا آوردن که بگن ببینین چطوری گرفتار میکنین خودتون با قواعد عجیب و غریب. نه، به هر صورت ما باید مواظب باشیم اون چه که راه ما را به سوی مقصد سخ میکنه رو نه خودمون پای دین بذاریم نه از دین بپرسیم. ما کلیاتش رو داریم، مثلا روایت مشهور خیلی روایت خوبیه، مثلا یه مجموعه روایت است به نام علیکم علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع. اینا رو ببین تحقیق کنید، یه مجموعه روایت است تحت همین عنوان که ائمه میفرمان بابا ما کلیات ها برای شما میگیم، جزئیات به عهده خودتون. علینا به القاء الاصول، ما اصول رو در اختیار شما میذاریم، علیکم به تفریع خودتون حاشیه بدین بر اساس خودتون. و حالا به نظرم همین جا میشه فکر کرد که حالا اشکال داره که شما کلیات گرفتید از امام، به نظرتون حالا اینجوری عمل کنید، ایشون هم کلیات گرفته است اینطور عمل نکنید، یه جور دیگه عمل کنید، حالا کدوم باید یقه اون یکی رو بگیرن؟ هیچ کدوم. بذارن مردم با سلیقه و ابتکار خودشون دینداری کنن. کلیات توحید و معارف عالیه و احکام کلیه رو که نگفتن شما عقب بذارید زیر پا بگذارید، ولی این که من هنوزم متاسفم، شما حتما میدونید خدا رحمت کنه آقای حسینی تهرانی را، کتاب روح مجردشون رو بخونید، مثلا شما باورتون میاد یه زمان یه آیت الله تو کرمانشاه هر کی که مثل حضرت امام علامه طباطبایی فکر کردش کشتسش، کشتسا در حدی که بعد میگه فلانی هم بکشی، میره میگه حاج آقا اونا که کشتی اینا عارف رسیده بودند، مرگ و زندگی براشون یکی بود، من نرسیدم، من اگه بکشی من آهم میگیره دید قبل از این که منو خاک کنی خودت. بخونین تو روح مجرد آدم مسایت و لازعین تهرانی با سند همهش هست، من اسمه را یادم رفتم، همینطور هم میشه که این را با من رئیس تو را کشتم و هیچی نشد، حکم قتلش دادم تو که به قول ما فسقلی. میگه باش، اتفاقا تاریخ میگه که آقا را این بیچاره بگم این عارفق نیمه کاره را نه خام را حکم قتلش داد کشتنش، هنوز تو دالون خونش بود حاج آقا مرد، حاج آقا را اول خاک کردن. اینه دیگه. خب حالا بزن روکتر بگم، ما الان مجتهد داشتیم که تو نجاسات ببینین، نجاسات اول رساله را دیده، نجاسات نمیشه از هر کس که معتقد به وحدت وجود است نجس است، یعنی علامه امام ابن عربی اینا همه نجس میشه. خب باشه، اما حاج آقا تو حالا چی تو به این رسیدی که حکم برای بقیه دادی؟ یه وقت نه طور نیست، شما میرسیم به این که ما موحدت وجود رو اینجور که میفهمیم حرامه، اما شما میگوی همه دون بیان مثل من فکر کنید، این خیلی خطرناکه. و ما حالا من کاری به بحث اونا ندارم، خودمو بنده معتقدم که ما جاهایی که باید بر اساس سلیقه های خودمونم عمل کنیم همدیگه را گرفتار میکنیم و این تاریخ خوبی نیست، ما باید از این تاریخ بگذریم. ما از این جهت خب یه زمان یه حرفای زدیم، شایدم اون زمان که میزدیم میارزیده، حالا بزن یخت واضح تر بگیم. شما میدونید که ما تو اصفهان بالاخره سنی زیاد بودن، صفویه بلند شدن اومدن چه کار کردن؟ با تشیع اینجا رو پای تخت کردن، تا اینجا خدا براشون خوب بخواد. بعد میدونی که اینا یه دی داشتن را میفتدن تو کوچه ها بر فلان و فلان و فلان لعنت و بیش بار، هر کی نمیگفت یه کتکی سیر میخورد رامی تو همین کوچه های اصفهان اینا بیش بار و کم مباد مشهور دیگه. حالا گاهی هنوز ما عادت بابا حالا کجا، من در دارالحکمه این مدرسه رفقای طلبه عرض کردن یه زمانی شما باید مواظب بود باشین که سنی نشید، اونچنان جف هنوز سنی بود تو همه اسما، خب باید ابلاغ میکردین تایید میکردین از دست میرفتید، حالا یه زمانی است باید تلاش کنید سنی ها رو شیعه کنید و حالا بازم چه کار کنید فش به سنی ها بده، اصلا اینگان عقل نداره دیگه کسی ها. بابا زمان شناسی، حالا تازه اون چیزی که یک زمانی هم شاید می شده است ترک کنیم و عقل قبیح نمی دونسته، حالا خیلی قبیحه، در حدی که شما می دونید امام ما، امام عزیز ما سهمین حتی برای اهل سنت هم جاری می دونستن، یعنی اینقدر فقه آل محمد صلوات الله علیه و آله فقه اهل سنت هم تحت تأثیر قرار دارد، اطلاع دارین دیگه، این چهار امام اهل سنت دوتاشون مستقیم دوتاشون غیر مستقیم شاگردای امام صادق هست. حالا وقت تعجب میکنین که احمد طیب توی رئیس الازهر مصاحبهش که چند سال پیش کرد یارو مصاحبه میکنه میگه که اینها خلیفه اول و دوم و سوم قبول ندارن، میگه مگه ضروریه دینه؟ بعد میگه که نه شیعه یکی از هر، میگه هر کس از نظر ما بر اساس فقه شیعه عمل کنه به فقه پیغمبر عمل کرده. ما یعنی تا اینجا میشه کار را جلو برد، ولی ببینید چه کار اینا حالا حاشیه بود ببخشید. و اذا قیل لهم تعالی الی ما انزل الله. اینجا دوباره برمیگردد به اون بحثی که فرمود که باید لب آخر آیه صد نگاه کنی، فتق الله یا اول الالباب. حالا اینجا دوباره برمیگردد به این که چطور میشه که یه جامعه ای اندیشه را از دست میدن. به اینا میگیم، به اینا که برای خودشون برنامه ریزی کردن، فکر خیالاتی خودشون را دارن حاکم میکنن. و اذا قیل لهم تعالی الی ما انزل الله و الی الرسول، میگویم آقا بیاید اون چیزی را که خدا نازل کرده و الی الرسول و به رسول نازل شده. رسول هم اینجا ابدا که نمی کنه که، حرف خدا را میزن، میگه تعالی، میگویم بیاید با این ارتباط برقرار کنین. قالو حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، میگن که ما همون که از پدرانمون به همون رسیده از کافیمونه، حسبنا. اولا کان آباؤهم لا یعلمون شیئا، یک دو چی و لا یهتدون. ما یه سوال از اینا داریم، ببینیم چقدر طبیعت سخن گفتن خدا قشنگه. اولا کان، آیا قضیه جز این است که آبا و هم لا یعلمون شیئا، پدراشون هیچی نمیدونستن، از خودشون در آوردن، و آیا جز این است که پدران اینا هدایت نشدن؟ پس چرا باید که بر چیزی تأکید کنیم، با اون مخاطبا دارن صحبت میکنن، که نه از سر علم است نه از سر هدایت. شما میدونید که یه وقته که شما تحقیق کرده متوجه این مسئله شده، هیچ وقت دین مخالف اون چیزی که عقل لسالم در ازای تعقل بشری به بشر اراده کرده است مخالفت نداره. حقیقتا عقل باشه، حالا بعد عرض کنم، یکی همی که نه تعقل نکردید ولی از مسیری که مسیر هدایت هست و واقعا شما را متوجه مقصد متعالیدون میکنه، از اون بهره گرفته. ما الان تو بعضی قسمت های معاد تعقل نمیتونیم بکنیم. خدا به ما اطمینان داده است از طریق قرآن که حق میگه، نبی الله حق میگه، میگه قضیه حشر اینه، قضیه بگو بهش اینه. ما اینجا خیلیش رو به قول ابن سینا میگه عقل من اینا نمیابد، نمیرسه بهش. ولی صادق مصدق محمد صلوات الله علیه و آله اینا گفته است و من اینجا مطمئنم که این حرفی که ایشون زده است درست است. اینا میگن هدایت. پس یا باید دانا بشیم یا باید هدایت بشیم. دوباره جمله رو میخونم، پس اگه یه روز وسط این انتقاد کننده ها بگن به شما که آقا این چیزایی که میگین سنددون چیه، میگو ما دو تا سند داریم، یا این که میتونیم از نظر عقلی بگیم و این حجت هست. آیه رو ببینین، اولا کان آباؤهم لا یعلمون شیئا، آیا پدران اینها دانان به این مسائل؟ خب دانایی را اگه مقابل هدایت قرار بدیم یعنی دانان، یعنی تعقل کردن، تفکر کردن. میگه از دو حال که بیرون نیست، یا اینا دانایند یا در هدایتند. حالا اگر نه در دانایی باشن نه در هدایت، به چه دلیل ما باید بپذیریم؟ دارد بشر را روش میده. ما امروز دقیقا همین را میخوان. ما میگیم آقا شما بر اساس مشهورات عمل کردید. امروز دنیای مدرن، نمیدونم چقدر رفقا وقت دارن روش کار کردن، دنیای مدرن میگه که چون که عقل جمعی این مسئله را پذیرفته است، ما هم میپذیریم. ما دو تا سوال داریم، میگویم آیا عقل جمعی بر اساس یک هدف متعالی و راهی که به سوی اون هدف بره پذیرفته است؟ نه. هایدگر میگه که عقل جمعی دنیای غرب هوس‌های سرگردان است. آلمانی هم است اصطلاحاً ترجمه کردن احواء سرگردان. احواء یعنی هوس دیگه. خب غیر اینه، یعنی آیا یه چیز دیگه هم که میگن، واقعا همین میگن، میگن آقا سنتی تاریخی بوده که به ما رسیده است. باشه، گاهی سنت ها عقلانی است، در تمام ملت ها سنت های عقلانی هست، ما تو اونجا که دعوا نداریم، ولی شما یه چیزی رو آوردین وسط به نام این که از خدا به عنوان مبدأ هستی و از معاد به معنای انتهای هستی هیچ حاضر نیستین همراهی کنین. میگن اینا بی خوده. خب ما میگم علت بی خودیش چیه؟ میگن پدرانمون یه چیزایی گفتن ما را بس است. ما این موضوع رو با اینا در میون میذاریم. تا اینجا خوب، اگه این آیه رو تا اینجا روش همراهی کنید، حالا آیه بعدی خیلی حرف داره. من همین حالا بگم، اگه 10 دعایه در قرآن هست که علامه طباطبایی فوق العاده روش وقت گذاشته است، یکیش همین آیه است که میخوام بخونم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یزرکم من زل اله تدیتم. تا اینجاش درست شد؟ ای بچه مسلمان ها، دیگه حالا با شما حرف داره. میگه که علیکم انفسکم، معنی ظاهریش که مشخصه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید، اینجور معنی کنیم. ترجمه کردن بر شما باد که به خود بپردازید. خوبه؟ علیکم انفسکم، مواظب خودتون باشید. اگه مواظب خودتون باشید، لا یزرکم من زل اذا اهتدیتم. همین مشکلی که شما برای بچه‌هاتون دارین دیگه، معنیش اینه که اگر که بتونید خودتون رو بیابید، هیچ ضرری کسی که گمراه هست در مسیر هدایت شما نمیتونه به شما ضرر بزنه. لا یزر رو کم چی؟ من زلن. کسی که گمراه هست، رسانه ها، اینترنت، من زلن، هر جریان گمراهی، لا یزر رو کم که ازه تدعیتون، اگر که هدایت شده باشید. پس از اینجا سریعا با من همراه میشین که اون که میگه علیکم انفس، خودتون مواظب باشین، یعنی در خودتون مواظب بودن چی گیرتون میاد؟ هدایت. حالا اگه هدایت گیرتون بیاد، دیگه کسی نمیتونه به شما ضرر بزنه. ادامه آیه رو هم میخوریم. الالله مرجعکم، یه مسیر جمیعا، الالله مرجعکم جمیعا، یک حیات ابدی همگانی دارید. رو همینا میخوام بمونیم ما. فینبئکم بما کنتم تعملون، در همین حیات ابدی همگانی آگاه میشوید به اون چه که انجام داده اید. خب من عرایضی میکنم، حالا انشالله اگه هر چی زمان داشتیم. بعد نیز بنده فرمایشات علامه را به طور خلاصه در کتاب خیشتن پنهان بعد از عرایض خودم آوردم، راحت تر از المیزان میتونید اونجا رو ببینید، چون سعی کردم اون نکاتی که اصل مطلب است رو بیارم، چون علامه بنده خدا اونجا گرفتار مخالفان بودن. حتما میدونید که المیزان رو اگه انشاءالله یه روزی بخوایم بررسیش کنیم، من اعتقادم از یه لبول میزان باید بنویسیم. فرمایش آیت الله جوادی حفظ الله فرمودن خیلی جاوا علامه مجبور بودن جواب کسایی را بدن که اون وقت کس بودن. المنار مثل نمونه شه دیگه، المنار همه خودم که مدت حوزه بودم، بسیاری طلبای المنار، یه مجله بود مال وهابیای مصر بود، دائم زیر سوال می بردن با قرائت خودشون، علامه باید جواب دونه دونه اینا را می داد، علامه دیگه اصلا پنبه اونا زده شده است. آره اینا همطوری میگم که به رفقا عرض کردم، گفتم من 6 سال المیزان خوندم، ولی یه طلبه سر حال 1 سال بسش است، یعنی 1 سال بخونه تا جمع بندی کنه، فوق العاده است این المیزان. حالا نمونهشو میاریم اینجا. این تا اینجا اما حالا ببینیم چی میخواد این آیه بگه. میگه که ای مسلمونا علیکم انفسکم، یعنی باید که به خودتون بیاید. این اول بحث است، باید خودتون رو بیابید. این دومین نکته است، باید که یک حیات ابدی را در خودتون جستجو کنی. این سومیش از کجا آوردم؟ الالله مرجعکم جمیعا. من نکات اول از علامه میخونم، بعدش فرمایشات آیت الله جوادی که چندین جلسه ذیل این آیه صحبت کردن خلاصه هاش من دارم میخونم، امیدوارم که یه افق خوبی روشن بشه. علامه میفرمان که پس نفس شما راه هدایت شماست. ببینین ازش در میاد، میگه اگه خودتون را بیابید هدایت میشید، و اگه هدایت شدین دیگه کسی نمیتونه شما را منحرف کنه. ایشون میفرمان پس نفس شما راه هدایت شماست، یعنی نفس مؤمن همان طریقی است که باید آن را سلوک نماید. خیلی حرفه، یعنی خودت که بیابی مسیر هستی، خودت مسیری. خب مسیر به کجا ختم میشه؟ به هدف. پس خودت که بیابی به طریقی دست یافتی که به مقصد میرسی. مقصد هر کس هم خداست دیگه. میخونیم دوباره، یعنی نفس مؤمن همان طریقی است که باید آن را سلوک نماید. رهرو راهی که راه و منزل خودتی، که آن را باید سلوک نماید تا به پروردگار خود برسد. یعنی شما پروردگارتون را باید از کجا شروع کنید بهش برسید؟ از خودتون. میفرمان چیزی که به اجمال در آیه 30 سوره 8 فرموده است. اگه بتونید بیارید سوره 8 آیه 30 را، خیلی به دلمون میچسبه. بگون صفحه چند میشه تا به بقیه هم بگم؟ 545 قرآن عثمان طهارا بیاریم. آیه 20 سوره 8. این امام یه کتابی دارن، دیگه حالا من حرف تو حرفم میاد بگم. یه امام یه کتابی دارن به نام نقطه عطف، نامه از امام به احمد آقا. آیه 20 19 است، حالا علامه اونجا نوشتن 20، شاید تفاوت توی حضرت امام تو اون نامه تماما راجع به این آیه بحث میکنه. یه نامه طولانی. این آیه از آیات عجیبه، با تنها آیه است که دوبار توش اتق الله اومده است. این نمونهش حالا تو ذهنتون باشه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. تا اینجاش چی شد بچه مسلمونا؟ چرا ما از اینجا دیگه، این تفاوت توی تفسیراست، از اینجا من باید بخونم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. بچه مسلمونا چرا مواظب خودتون نیستید؟ امام همین جا اینو میگن، میگن به مؤمنا دارن میگه که تقوا پیشه کنید. بس یعنی حرام و نگاه به نامحرم و اینا منظور نیست. اونا که یعنی یه خودآگاه، ببخشید، یک خود کنترلی خاص چرا ندارید؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقدن. هر کس، نفسون یعنی هر کس باید نگاه کنه ببینه در فردا چه چیزی را جلوش دارد. ولتنظر نفسون ما قدمت، چه چیزی را برای ابدیتش فرستاد است. بخواید و نخواید رفقا، این جدیترین حرف است که هر کس باید بدونه. شما جدیترین شخصیتتون ابدیتتون است. اونجا که بخواید و نخواید میمیری. اونجا که نمیمیریم که، خب حالا اگر که ما نیابیم با روحیه تقوا که چه چیزی پیش فرستادیم، عملا عقب افتادیم. تا اینجا بریم جلو. و تقوا، این تقوای دومیش یعنی چی؟ یعنی همین نماز و روزه و جلسه و این همه حواس جمعی نام باشه. خیلی عجیبه با، یعنی ما فکر کردیم خیلی خوبیم. میگه حالا که فکر کردی خیلی خوبی، بعد تقوا یعنی چه؟ یعنی مواظب خودت باش دیگه. میگه حالا مواظب خودت باش. خیلی دلم میخواد روش بمونید، کتاب نقطه عطف گیر بیارید بخونید یا تو این صحیفه سرچ کنید و تقالله را انشالله گیر میارید. خدا امام، حضرت امام، نقطه عطف، نامه حضرت امام است به احمد آقا، خیلی نامه فوق‌العاده‌ایه. ان الله خبیر به ما تعملون، آیه را دیدین دیگه، خدا نسبت به اون چه که انجام میدین آگاه هست. اینا جواب کیا را میده؟ که میگن انگار که چیزی نیست، میگه نه دونه دونه کارادون چیزی است. بریم جلو. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. علامه طباطبایی برای تفسیر آیه‌ای که داریم میکنیم اینجا رو شاهد آورده است. ببینید میگه چی؟ میگه اینجا خدا گفته است از اونایی نباشید که خدا را فراموش کردن، که نتیجه چی میشه؟ خودتا از دست میدید، خودتا فراموش میکنید. خدا رحمت کنه ملا صدرا را. ملا صدرا به نظرم یه بیش از 30-40 صفحه راجب معرفت و نفس راجب این آیه بحث کنه. این آیه خیلی عجیبه. خب میگه که از اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن، که نتیجهش این میشه که خودت اونا فراموش کنید. در صورتی که اون روایت که ولدین عکسشه، وا میگه چی؟ من عرف نفسه فقط عرف رب. این دو طرح سوری میخواین جمعش کنیم. هر کس خودشا بشناسه خداشا میشناسه، پس هر کس خودشا نشناسه خداشا نمیشناسه. در صورتی که این آیه میگه چی؟ هر کس خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش میکنه. حالا این که گفتم عظمت علامه را، علامه ذیل این همین آیه یه تو بتونید یه جا تو ذهنتون هم نگه دارین، میفرماد این نسوا الله فراموشی هدف است. میگه الله هدف نیست. خب اگه خیلی دقت کنید، خدا رحمتش کنه، میگه آقا خدا هدف است، اگر که هدف را فراموش کنید راه میرید یا نمیرید؟ کی راه میره؟ کسی که میخواد به هدف برسه. اگه کسی هدف را فراموش کنه راه را فراموش کرده. شما کی بودید؟ راه بودید. پس خودتون را فراموش میکنید. میخواید یه آیت الله جوادی بیاین کلی بحث کنن، یه خیلی دوباره دقت کنید. خب اینجا فرمود که مثل کسانی نباشین که نسوا الله فانساهم انفسهم، مثل کسانی نباشین که خدا رو فراموش میکنن پس خودشون رو فراموش میکنن. ایشون میفرماد که خدا مقصد هر کس است. خدا دونم میگون قربتن الالله. خب حالا اگه کسی هدف رو فراموش کنه دیگه اساساً کسی که هدف نداره که راه نمیره، پس عملا راه رو فراموش میکنه. خب حالا خدا اینجا توی این آیه گفته است راه رو فراموش میکنی یا خودت فراموش میکنی؟ خودت فراموش میکنی. در صورتی که کسی که هدف رو گم کنه چی رو فراموش میکنه؟ راه رو فراموش میکنه. نتیجه میگیریم که پس خودمون راهیم، ره رو راهی که راه و منزل و مقصد خودی. حالا این قسمت بعدیش که گفت اولئک هم الفاسقون خیلی قویه، یعنی غفلت از راه باعث میشه که انسان به کل از دین بیاد بیرون، چون برای نفس ادامه آیه را دیگه اونجا شما تو همین ببینید، چون میفرماد آقا قیامتی هست، چون برای نفس امروز و فردایی هست. حالا حرف حافظم یادتون میاد، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، که در میان تو و او به جز تو حائل نیست. علامه جوادی، حالا امیدوارم که خسته نشید تا یه خود این همه تلاش معنی این فرمایش قرآن که میفرماد آدم و علیکم انفسکم، اگه بتونم آخرش یه یادداشتای دارم، خودم به این نتیجه رسیدم، متفکران غربی حرفش این است ما 1400 سال غفلت کردیم که خودمون رو گم کردیم. شخص، حالا بعد نیست ذهن دونه آماده کنم، شخصی است به نام هایدگر بحث دازاین میکنه. دازاین یعنی انسان در جهان، حالا برگردید ببینید ما هم فراموش کردیم، ما هم غفلت کردیم، ظاهرا دنیا داره بیدار میشید که ما برای برگشت به سوی دینی که خودمون رو راه بدانیم و راه به سوی خدا رو خودمون بیابیم، این نیاز امروز بشر است. حالا علامه طباطبایی پس بیجا نیست که این همه وقت صرف این آیه میکنه. آیت الله جوادی زحمت کشیدن فرمایشات علامه طباطبایی را اینجوری با بشوا کردم. یک، انسان مسافر است، مگه از خود علامه در نیامد؟ بعد ایشون شاهد میارن انک کادهن الی ربک کتن فملاقی ها، میفرمان این یه سفری است که کت داره، کت یعنی سختی. میفرمان پس عملا تو بار خودت را باید بکشی، اما بار گوهر خودت را بکش، مثل حمار نباش که بار یکی دیگه را میکشی. بعد میفرمان که مسافر راه طلب میکند، راه وجود دارد، صراط و سبیل است، سار او سرعت بگیرین در این راه، یعنی رونده از جاده خارج نشود، برعکس زلالت که راه رو گم میکنه. در سیر انسانی راه کجاست؟ بیفرمان راه نزد خودمان است، یعنی سالک و راه یکی میشود. همه را دارم جملات ایشون رو میکنم خیلی پخته. ببینید شما خودتون رو بیابید، در واقع دارید میرید، خودتون رو بیابید، میبینید راهتون دارد به نتیجه میرسه. علیکم انفسکم که میفرماید میخواهد بگوید میخواهی به مقصد برسی، مواظب راه باش که خودت هستی آن راه، باید مواظب خودتان باشید. ببینید ما تو جمله اخلاقی هم میگویم مواظب خودمون باش، ولی با این تصور رو کرد نمیگویم که مواظب خودمون باشیم یعنی در راهی که خودمانیم قدم بذاریم. ببینید شما اول چی بودی؟ اول نطفه بودی، خود نطفه حرکت کرد، شد چی؟ یقطه بالاتر، مثلا جنین شد، خود جنین حرکت کرد شد طفل. ببینید مثال خیلی خوبی بزرگان زدن، خود تف در خودش حرکت کرد. شما وقتی تف بودین جوان شدین کجا رفتی؟ در خودتون رفتید. خب بعد کجا رفتید؟ بعد بازم در خودتون رفتید پیر شدید. بعد که میمیرید کجا میرید؟ در خودتون میرید. خب پس همیشه در خودتون داری میرید، مواظب باشید در این رفتن بیراه نرید. خیلی علیکم انفسکم، شما وقتی که رسیدید به بهش با کی روبرو میشید؟ با خودتون روبرو میشید. درسته مقصدتون خدا بود، ولی مسیرتون قدم زدنها در خودتون بود. این آیه میخواه بگید اینا به پا، کجا داری میری؟ پیش خودتی، در خودت باش، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هر آن چه خواهی که خودی، ای آینه جمال شاهی که توی، ای نسخه عالم الهی که توی. خیلی قشنگ گفتن. اینا رو ما برمی‌داریم یا عرفانیش میکنیم، از اون حالت جدی حکمی خارجش میکنیم، عرفانی طور نیست ولی ما عارفانه شاعرانش میکنیم، یا هم که اخلاقیش میکنیم. این حرفا خیلی بالاتر از این هست، اینا حکمت هست. خب حالا شما چه احساسی دارید وقتی این آیه رو باش روبرو میشین؟ احساس این که آقا یک منزل طولانی از خود به سوی خود. باز فرمایشات آیت الله جوادی کمک میکنه، میفرمان مگه نگفت قرآن ان الی ربک المنتهى، اگر پایان خداست پس راهی هست. تا اینجا رو قبول دارین حرف آقا، حرف پیغمبر خدا را؟ عمده آن است که آن راه کجاست؟ راه کجاست؟ خودتونی. دنبال کجا میگردید؟ راه دین خدا کجاست؟ راه مال رونده است، راه رونده نفس اوست، در قرآن و سنت حرکت میکند، پس یعنی به خود برمیگردد. راه و رونده یکیست، رونده کیست؟ شما. کجا میرید؟ به سوی مراتب عالیه خودتون. جنین اومد شد جوان، خب پس بازم میشه این راه رو رفت. این هسته شکافته میشود و حرکت میکند. میفرماید علیکم انفسکم، یعنی خود را بیابید. طبق روایت من عرف نفسه فقد عرف ربه، کسی که خود را شناخت معلوم می شود ربش را شناخته. ایشون هم خیلی دقیق ببینید، شما میگون من عرف نفسه فقد عرف ربه، اما کی خودت رو میشناسی؟ وقتی خدا رو بشناسید. پس اگه کسی خودش رو بشناسد قبلا چه کار کرده است؟ خدا رو پیدا کرده است که میبینه عجب یادش نرفته است که خودی دارد. به قول علامه در اون مقاله یا کتاب رسالت الولایه میفرماد میفهمد که چقدر متصل به خداست. اینجا میفرماد که چه کسانی میگویند مواظب جان خودتان باشین؟ اونهایی که خودشون یافتند که جانشون جان الهی است. بعد میفرماد که بله، شما یه نفس امارتون به سو دارید، بله، یه نفس مسوله دارید که زیبایی های علکی براتون درست میکنه، یه نفس هم دارید که نفس متعالی است. میفرماد یعنی از اینا عبور کنید به اونا برسید، پس یعنی از خود مادون به خود متعالی برسید. بعد میفرماد که حتی اونجا که گفت ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا، میفرماد از قلبت میپرسند که اون گوش و چشم و اینا رو چطوری در مسیر خودت قرار دادی. هدف انسان بیرون از محدوده انسان نیست. محبت مرکب است، تقوا زاد و تیشه توشه. یعنی شما در خودتون میخواین حرکت کنید، خب محبت به حضرت رب العالمین شما رو جلو بره. حالا چی تو راه میخواد؟ تقوا میخواد. بعد قصه اون روایت مشهور از امام حسن میگن که میگن که ان الوصول الی الله، رسیدن به خدا سفرم، سفری است که کسی میرسد که نیمه شبان بلند شد اسبی که به خدا میرساند رو سوار بشه که همون نماز شب باشه. عمر هر کس به اندازه سیر و سلوک اوست. اینا رو بلدید. شما چقدر هستید؟ چقدر سیر کردید؟ خب یکیه که با عمر کم سیر زیاد میکنه میشه حججی، یکی هم عمر دیدن که این کیسینجر از 100 سال هم بیشترش یه سقط هم هنو نکرده است. خب 100 سال دیگه هم بمونه یه گاو مونده است. اینا به انسان ها سیر و سلوک هر کس به اندازه عمر هر کس به اندازه سیر و سلوک او. چند قدم سلوکی و علمی و معرفتی برداشتی؟ اگر خود را به عنوان راه بشناسد خدا را هم خواهد شناخت. کسی که با به مبدع نظر کند معادش را میابد. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوه ذكره ولذه مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت این قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قرآنان مجسم را قلبشان را از ما راضی و خوشنود بدار. محبت آنها را در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولای من را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری، این حماسه ظهور حقیقت قهاریت خدا بر دشمنان اسلام را در پناه خودت محفوظ بدار. صلی الله علی محمد و آله.